بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 370، سطر پنجم. متن المصنف: و معنا ما روی فی الحدیث انه عز و جل یرا ان یعلم یقینا کقوله عز و جل من رویت القلب و لیست من رویت العین. گفتیم که در باب رویت احادیث دیگری غیر از آنچه که مرحوم صدوق ذکر کردن وجود دارد که ایشون صلاح ندیدن در این کتاب ذکر کنند. بعضی از اون روایات مربوط به رویت در آخرت و بعضی ها مربوط به رویت در دنیاست. اونهایی که مربوط به رویت در آخرت بودند همه رو توضیح دادیم. سلام علیکم. توضیح دادیم و یعنی تعبیر بردیم، گفتیم که مراد از اون رویتی که در اون اخبار آمده علمه. در آخرت خدا رو رویت میکنند یعنی به خدا عالم میشوند، همه کفار و غیر کفار، و علمشون هم علمیست خالی از هر نوع شک و ریبی. اینو توضیح دادیم، تموم شد. حالا میخوام بگیم که اون رویتی که در اخبار مربوط به رویت در دنیا آمده به معنای رویت القلب، نه به معنای رویت عین و چشم. اینو میخوام بیان کنیم. بعد مرحوم صدوق چند تا آیه رو ذکر میکنند که در اون آیه رویت خدا مطرح شده و همه رو میفرماین منظور رویت قلبه، رویت چشم نیست. مرحوم قاضی سعید اشکال میکنه که در این آیات اصلا مراد رویت نیست، ولو کلمه رویت آمده، ولی اصلا رویت مراد نیست که بعد شما بگید این رویت به معنای رویت قلب نه به معنای رویت عین. هیچ کدوم از رویت ها در اینجا مراد نیستن. حالا اشکال مرحوم قاضی سعید بعدم میخونم. اون آیات رو من از رو میخونم و توضیح خود آیه رو عرض میکنم، دیگه اون رویت ها احتیاج نیست توضیح داده بشه. صفحه 370، سطر پنجم: و معنا ما روی فی الحدیث انه عز و جل یرا ای یعلم یقینا. انه یرا، انه عز و جل یرا. سلام علیکم. تفسیر ما روی فی الحدیث خبر معنا نیست، معنا مبتداست، خبرش انه عز و جل یرا نیست. ای یعلم یقینا رو میتونیم خبر قرار بدیم، چون گاهی گفته میشه معنای ما روی فی الحدیث ای یعلم یقیننه، ای تکرار میشه. البته که تکرار نشه اینطور میشه معنای ما روی فی الحدیث یعلم یقیننه، این یه خورده صافتره. ولی نه، گاهی هم دیده شده که در خبر اگر حالت تفسیری داشته باشه، یعنی خبر باشه برای مثلا معنا، ای تکرار میشه. در فارسی هم همینطوره، گاهی از اوقات ما یعنی رو تکرار میکنیم. مراد ما از این مطلب یعنی این است، گاهی گفته میشه توی عبارت ما. در حالی که وقتی میگیم مراد ما از این مطلب، باید پرسش کنیم این است دیگه، یعنی نمیخواد. اما گاهی یعنی رو میاریم. اینجا تو عربی ای لازم نبود ولی ای رو آورد. پس میتونیم ای یولم یقینا رو خبر قرار بدیم و ایراد نگیریم که چرا ای تکرار شد، این ای گاهی تکرار میشه. میتونیم ای یولم یقینا رو خبر نگیریم، اینطور بگیم و ما روی فی الحدیث انه عز و جل یورا ای یولم یقینا، تا اینجا بشه مبتدا. بعد خبر در پایان همین پاراگراف من رؤیت القلب و لیست من رؤیت العین، معنای رؤیتی که در حدیث آمده از رؤیت قلب است و از رؤیت عین نیست. اینجا یه دونه کلمه من توی خبر اضافه میشه، باز اینجا یه خورده عبارت رو از روانی میندازه، همونطور که ای در اونجا اضافه شد و کلام از روانی افتاد، در این احتمالم که رؤیت قلب و خبر بگیریم من اضافه میشه، کلمه از روانی میفته. پس فرقی نمیکنه، در هر دو احتمال این مشکل رو داریم، بنابراین میتونیم احتمال بدیم که ای یعلم یقینا خبره، میتونیم احتمال بدیم که من رؤیت القلب خبره. حالا اگه خبر من رؤیت القلب باشه مشکلی نداریم، اما اگر خبر ای یعلم یقینا باشه، من رؤیت القلب چجوری توضیح میشه و این جایگاهش اینجا چگونه است، که اینو بعد از اینکه عبارت تموم شد عرض میکنه. که قوله عز و جل علم تر الى رب که کیف مد الظل، این آیه رو توجه کنید، رؤیت رو به رب مربوط کرده. جا داره که مرحوم صدوق بفرمایید که رؤیت رب به معنای رؤیت عین نیست، به معنای رؤیت قلبه. یعنی این آیه رؤیت رو چون به رب مربوط کرده داخل میشه در آیاتی که مربوط به بحث ما هستن. ولی آیه بعدی رو توجه کنید، علم تر الالذی حاج ابراهیم، الالذی حاج ابراهیم نمروده، رب نیست. در این آیه اصلا رؤیت به رب تعلق پیدا نکرده که بخواد داخل بحث ما بشه. و همچنین آیه بعدی و همچنین آیه چهارم، علم تر کیف فعل ربک، یعنی به فعل رب نظر کنده به خود رب. فقط آیه اول میگه علم تر الی ربک، ولی ست آیه همشون مربوط به فعلن، یکی فعلی که نمروده یعنی مخلوقه، یکی همون گروهی که از خونه بیرون آمدن که اونا مخلوقند، یکی هم فعل رب که فعل رب هم مخلوقه. منتها خب این فعل رب با اون دو تا دیگه فرق میکنه، اونا جوهری یعنی جوهری نیست، اینا این فعلا یعنی تأثیری که خدا گذاشت، کاری که انجام داد. خب هر چهار تا ست آیه که اصلا ربطی به رؤیت رب ندارن که داخل بحث ما باشن. اولی هم ربطی به رؤیت داره، منتها مرحوم قاسعید میگه که اون هم باز از بحث ما بیرونه. آیا مرحوم صدوق متوجه این مسئله نبوده که این آیات مربوطه به رؤیت رب نیستن؟ چرا حتما متوجه بوده؟ و چرا به این آیات استناد کرده؟ فقط برای اینکه بفهمونه که مراد از رؤیت میتواند رؤیت قلب باشد. مثلا پیغمبر در زمان نمرود زنده نبودن که با چشم اون نمرود و ابراهیم رو ببینن و محاجشون رو درک بکنن. الان با رؤیت قلب باید برگردن و رؤیت کنن نمرود رو، ابراهیم رو و محاجشون. در همه اینها رؤیت قلب مطرحه. پس میشه رؤیت قلب رو مطرح کرد. نمیخواد ایشون بگه هر جا رؤیت خداست رؤیت قلبه، میخواد بگه ما رؤیت قلب داریم، نمونش این آیاته. پس در رؤیت خدا هم میتونیم رؤیت قلب ایجاد کنیم. نمیخواد بگه اینجاها رؤیت قلب، اینجاها رؤیت خداست و توجیهش کنه. قبول داره که اینجاها رؤیت خدا نیست، ولی میگه که رؤیت میتواند به معنی رؤیت قلب باشد، چنانچه در این آیات آمده. پس رؤیت خدا رو هم میتونیم بر رؤیت قلب هم کنیم. خب با این بیان آیات مربوطه به بحث ما میشن، اگرچه مربوطه به رؤیت نیستن، ولی مربوطه به رؤیت قلب که ما میخوایم رؤیت خدا رو به اون معنا قرار بدیم میشن، بنابراین مناسب بحثند. اما در این حال قاضی سعید میفرماد استناد به این آیات تمام نیست، چرا؟ چون علم تر هستم من رویت نیست که بعد حملش کنیم بر رویت قبل. نمیخوام بگیم مرحوم صدوق رویت رو اشتباها رویت خدا گرفته، واضحه که رویت در اینجا رویت خدا نیست چون اون اولی. میخوام بگیم که اصلا رویت در اینجا به من رویت نیست. علم تر یعنی آیا خبر نداری، آگاه نیستی از این مسئله؟ اصلا بحث آگاهیه، بحث رویت نیست. علمتره در کلام عرب اینطوری استعمال میشه، نمونه هم داریم که رویت در اینجا اصلا به من خبره، به من اصلا دیدن نیست که بخواییم بگیم دیدن قلب یا دیدن چشم. پس توجه میکنید مرحوم قایسه اشکالی که میکنه، نمیگه این آیات مربوطه به بحث ما نیستن چون آیات رویت خدا نیستن، اینو نمیگه، چون میدونه که صدوق هم این مطلب رو میدونسته. میگه اینا مربوط به بحث ما نیستن از باب این که رویت در اینجا من رویت نیست، نه متعلقش خدا هست یا نیست، به متعلقه رویت کاری نداره. خود رویت رو مرحوم صدوق به معنای رویت قلب گرفته بدون توجه به متعلقش. مرحوم قاضی سید میفرماد که خود رویت رو نمیتونی من رویت القلب، اصلا من رویت نمیتونی بگیری تا حملش کنی بر رویت القلب یا رویت العین. این سیغه اصلا معناش علمی،
نه اینکه
به معنای علمی آیه، نه معناش دیدن نیست. الان مرحوم قاضی سعید میگه معنای علمتر اصلا دیدن نیست.
چرا نیست؟
لفظ نگاه کن، در کلام عرب علمتره به معنای آگاهیه. نگید که رؤیت هست و ما به من آگاهی میگیریمش. اگر این بگیرید که درست میشه. اما حتی صدق ایشون اینطوری ادعا میکنه، حالا من نمیدونم، برید بلاغت مراجعه کنید ببینید آیا علمتره به چه معناست. اگه علمتره به معناییست که مرحوم صدق گرفته و بعدم توجیه کرده، خب اشکال قاضی سعید وارد نمیشه. اگر نه، علمتره به معناییست که قاضی سعید میگه، اشکال وارد میشه. کلمه رویت رو جمود نکنید در کلمه رویت، نگید که کلمه رویته. ببینید عرب چطور این لفظ رو معنا میکنه، معنای حقیقی علم تره چیست. اگر از باب رویت نیست ذکرش در اینجا بی‌مناسبه. این ترجمه شماست. مگر صدوق و قاضی سعید میخواد ترجمه ما رو گوش بده؟ باید بریم به لغت مراجعه کنیم این لغت چیه. شما میگید علم تره و من این آیا نمیبینید. خب بله، ما همینجوری معنا میکنیم، ما همینجوری معنا میکنیم، ولی آیا عرب هم همین اراده رو میکنه؟ اول عرب میگه علم تره یعنی نمیبینی، بعد میگه مرادم از نمیبینی آگاه، آیا آگاه نیستی هست؟ اینطوری میگه. یا از بعد میگه معنی حقیقی علم تره آگاه نیستیه. این عرض میکنه مربوط به لغت، با عقل نمیشه حلش کرد. شما دارید با عقل حلش میکنید، یه مبحث عقلی نیست. فارسی لغت فارسی، عربی از کجا میگی؟ نه دیگه، معلومه که مشخصه، نمیشه دلیل، نمیشه. باید برید مراجعه کنید. قاضی سعید اونطور ادعا میکنه، اگر حرف قاضی سعید در لغت اثبات بشه اشکال بر صدوق وارده، اگر ثابت نشه در لغت، خب اشکالش وارد نیست، حق با شماست. یه مسئله لغوی باید به لغت مراجعه کنید. نظر در اینجا ما نمیدیم مگر به لغت مراجعه کنیم. اگر واقعا حرفی که مرحوم قاضی سعید زده مدرک داشته باشه، اشکال بر صدق وارد. که قولی عز و جل علم ترا الی ربی که کیف مد الظل، در بعضی تفسیرها علم تره به معنی علم تنظر معنا شده. نه علم تره به معنی رویت معنا شده باشه. بله. اگر علم تره به معنی علم تنظر باشه، نظر با رویت فرق میکنه. نظر نگاه کردنه، رویت دیدنه. میگه که نظرت الى الهلال فلم اره، نگاه کردم به ماه، شب اول ماه بود، رفتم نگاه کردم ولی ندیدم. ببینید میگه نگاه کردم، اینو اثبات میکنه، ولی ندیدم، اون یکی دیگر رو داره نفی میکنه. این دوتا یکی نیستن، ولی معنی نداشت که هم اثبات کنه هم نفی کنه. پیداست که نگاه کردن با دیدن فرق داره، تو فارسی هم فرق میکنه. میگه نگاه کردم، گاهی بعد از نگاه کردن دیدم، گاهی هم بعد از نگاه کردن ندیدم. نگاه کردم یعنی چشمم رو به اون سمت برگردوندم، اما حالا گاهی چشم دید گاهی ندید. این علم طرب با تفسیر این بعض مفسرین باز با رویت فرق داره. حالا درسته که معناش اونی نیست که قاضی سعید میگه، ولی معناش اونی هم نیست که مورد بحث ماست، مگر اینکه شما تسامحاً نظر رو با رویت یکی بگیرید. ما نمیگیم به خدا نمیشه نظر کرد، خیلی نظر میکنن و نمیبینن. با چشم ممکنه کسی بگرده اشتباهاً به فکر این که خدا چشمه اینور اونور نگاه کنه ولی نبینه، چون مجرده نمیبینه. نظر به خدا ممنوع نیست، رؤیت خدا ممنوعه، ولی نگاه کردن خب ممکنه کسی توجه نداشته باشه نگاه کنه، بگم دنبال خدا میگردن، ولی رؤیتش به حاصل نمیشه. بنابراین بحث ما در نظر نیست، بحث ما در رؤیته. یعنی از این جهت هم میشه قول صدق رو خارج از بحث گرفت. یعنی اگر اون قول بعض مفسرین رو که علم تنره رو به معنی علم تنظر گرفتن اون رو هم قبول کنیم، بازم کلام مرحوم صدیق خارج از بحث میشه. اونم که شما از موجم و مقاییس لغه نقل کردید، اونم دیدید که رویت به معنی نظر گرفته بود، نظر به عین. حالا کجا نظر به عین گرفته بود؟ تو این آیات یا مطلقا؟ مطلقا نظر به عین بگیره رویت، مطلقا نظر به عین نیست. مطلقا دیدن با عینه، نه نگاه کردن با عین. رویت اشتباه گفتم، مطلقا رویت دیدن با عین است، نه با نظر کردن با عین. حالا کلام مقاییس رو باید نگاه کرد، مقاییس کلامش قویه، ریشه یابی هم میکنه، همه جا هم در کلمه مثلا فلان معنای اصلی رو حفظ میکنه در تمام مشتقات، و این هنری است که ایشون تو این کتاب به کار برده که در خیلی از لغت ها این عمل انجام نشده. ایشون ریشه لغت رو معنا میکنه، بعد این ریشه رو تو تمام مشتقات حفظ میکنه، ولو به ظاهر مشتقی معنای دیگر بدهد ولی برش میگردونه به معنی اصلی. اینجا همین کارو کرده، رویت رو همه جا معنی نظر گرفته. حالا باید مراجعه کرد ببینیم معنی اصلیش چی کار کرده. آخه نظر با رویت فرق میکنه، یعنی در عربی گفت، در عربی گفته نمیشه نظر تو الال هلال فلم اره. این علم این همین این مثال، این مثالی که عرض میکنم مثالی در لغت عرب رایجه. خب این اگر معنای نظر و معنای رؤیت یکی باشه، این عبارت تناقضه. نظر تو الال هلال فلم اره تناقضه. شما حاضری تناقض بگیریدش؟ قرینه است، یعنی نظر تو مجازه؟ شما دارید با قرینه معنیش میکنید، پس مجازش میکنید. قرین خود نظر تو معنی حقیقی داره، رأی تو معنی حقیقی داره، این دوتا با هم متفاوته. عرض میکنم مقاییس ما باید ببینیم، شما یه تیکش رو دیدید میخواد استدلال کنید. علم تر الى ربک، نوع مفسرین نمیتونن رؤیت رو تعلق بدن به رب. ما هم نمیتونیم تعلق بدیم، ما هم معتقدیم که رؤیت به رب تعلق نمیگیره. اشاعره معتقدن که به رب تعلق میگیره و مجسمه معتقدن. خب ما که معتقدیم علم رؤیت به رب تعلق نمیگیره، رؤیت رو نه نظر رو، حالا بعضی گفتن علمتره رو معنی علمتنزل گرفتن، خودشون راحت کردن. اونایی که علمتره رو به معنی خود رؤیت گرفتن، اونایی که اجازه نمیدن رؤیت به رب تعلق بیاره، اینا چیکار میکنن؟ اینا مضاف تقدیر میگیرن. علمتره الا سن ربک کیف مدسش، چون مدزل یه کاره، یه سنعه، به مناسبت اون مدزل اینجا مضافی دقیق گرفتن که عبارت سنعه. علم تره الى سنع ربک که کیف مدزل، مراد از زل چیه؟ زل دو جور معنا میکنی. یکی اونجا که نوری تابیده، مانعی جلوی وصول این نور رو گرفته، در پس این مانع سایه تشکیل شده، همین سایه های رایجی که همه اطلاق میکنیم، نوری که به مانع برخورد کند از مانع عبور نمی کنه، ولی در پشت مانع چیزی به نام سایه تشکیل میشه. یکی هم نور به معنی نور یکی ظل به معنی نور منعکس، نه نور منعکس در آینه. صبح خورشید وقتی میخواد طلوع کنه به فضا میتابه، نه زمین، قبل از طلوع به فضا میتابه، به زمین نمیتابه. فضا روشن میشه، انعکاسش میتابه به زمین، اونم مثلا ظل میگه. اون ظل مخصوص بین طلوع اینه. مفسرین مد ظل رو به این معنی دوم گرفتن، یعنی طلوع فجر رو طولانی کرده، یعنی فاصله گذاشته بین فجر رو طلوع شمس، و اینه که از آیات الهی است و جز بهترین وقتهایی است که در کل روز موجوده. گفتن مد الظل به معنای بسط الظل من الفجر الى طلوع شمس، بسط الظل من الفجر الى طلوع شمس. این اون ظل اصطلاحی نیست، این یه ظل خاصی دیگه است. اینم اصطلاحیه، ظل اصلا دو تا معنا داره، دو تا مصداق داره، ولی اون مصداق رایجش مراد نیست. بعضی اینطوری معنا کردن، حال ممکنه کسانی هم باشن که ظل به معنی اصطلاحی رایجش گرفته باشن. و قوله تعالی علم تر الا الذی حاج ابراهیم فی ربه، حاج یعنی محاجه کرد با ابراهیم درباره پروردگار ابراهیم. ابراهیم گفت پروردگار من اون کسی است که این کارا رو میکنه، اون انکار کرد گفت نه اون کارا رو من میکنم. که محاجه بین ابراهیم و او واقع شد درباره رب ابراهیم. اینجا علم تره به من علم تنظره یا به من خبر نداری، آگاه نیستی، از این چیزا، از این جور معنی ها. استفهام در اینجا چه استفهامیست؟ خب پیداست که پیغمبر ندیده، پیغمبر با این وجود جسمانیش ندیده، پس استفهام نمیتونه تقریری باشه که از پیغمبر اقرار بکشه چرا دیدم. استفهام انکاری هم نیست، نمیخواد بگه ندیدی، چون پیغمبر ولو ندیده باشه یه آگاهی داره بالاخره. پس استفهام چه نوع استفهامی است؟ استفهام استفهام تعجبه، تعجب از نمرود که در این مسئله داره محاجه میکنه، یعنی به تعجب میگه ندیدی نمرود رو که با ابراهیم مواجه میکرد، اونم در یه مسئله این چنینی. و قوله تعالی علم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، این آیه گفته می شود مربوط به شهریست از شهرهای شام. الذین خرجوا یعنی ساکنین اون شهر که به خاطر وحشت از مرگی که احتمالشو می دادن از خونه ها خارج شدند، ولی خداوند مکر رو بر اونها وارد کرد، همشون مردن. و هم الوف، نه هزار بلکه چندین هزار بودن. مفسرین میگن 70,000 نفر. خانواده ها همه رفتن، تعدادشون 70,000 نفر بود. حالا 70,000 نفر میتونه برای مبالغه باشه، میتونم نه واقعا 70,000 نفر باشه، مثلا حدود بوده، حدودش گفتن. هیچ عیب هم نداره که میگه 70,000 نفر درست که بشماره میشون بشه 70,000 نفر، همش احتمال داره. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و الوف و هم الوف حذر الموت، این از ترس مرگ فرار کردن. زلزله بوده، اتفاقی افتاده که دیدن اگر بمونن کشته میشن، یا طاعونی بوده، الان من یادم نیست چی بوده، میدیدن اگر بمونن کشته میشن، رفتن از شهر بیرون. ولی بیرون رفتنشون نتیجه نداد. خدا اونها رو به خاطر اینکه آیت بشند میراند. و قوله تعالی علم ترکفه فعل رب بکه و اصحاب الفیل. اصحاب الفیل هم روشنه، همون قوم ابرهه بودن که با فیل آمده بودن کعبه رو خراب کنن، چون ابرهه وقتی که حس کرده بود که مریدهای کعبه زیادن، گفته بود که ما در یمن یک کعبه میسازیم، مردم رو به این سمت میکشیم، اونجا رو خلوت میکنیم، کعبه مکه رو خلوت میکنیم، کعبه یمن رو شلوغ میکنیم. کعبه رو ساخت ولی هیچ تأثیری نکرد، هیچ کس نیومد. پیش خودش فکر کرد تا وقتی اون کعبه هست اینجا خلوته، بریم اونو خراب کنیم تا اینجا شلوغ بشه. رفت خراب کرد که ناکام بود، رفت خراب کند که ناکام بود. حالا می فرماد این کار اصحاب فیل رو نظر نکردی، ندیدی. و اشباه ذالک که قولی عز و جل و قولی و قولی و اشباه ذالک من رویت القلبه و لیست من رویت العین. خب اگر این من رویت رو عرض کردم، اگر من رویت القلب رو خبر بگیریم برای این معنا ما رویه فی الحدیث، خب هیچ مشکلی نداریم، خیلی عبارت خوب میشه. معنای ما رو به فلحدیث انه یرا به صورت جمله معترضی میگه ای یولن، یقینا من رویت القلب است و لیست من رویت العین. اما اگر من رویت القلب و خبر برای معنا نگیریم، میتونیم اینطوری بگیم که کقوله عز و جل و اشباه ذالک من رویت القلب و لیست من رویت العین. اینطوری معنا کنیم که مثل قول خداوند و اشباه این قول که در همه شون رویت قلب مطرح است، رویت عین مطرح نیست. انه عز و جل یرا معنای ماروی انه عز و جل یرا نیست، خود ما رو بیم انه عز و جل یرا است، نه منش. نه پس یه علم یقینا شما داری خبر میگیری؟ پس الو یه علم یقینا خبر شد، خبر اون نمیتونه باشه. یعنی معنای ما رو به فلدی است انه عز و جل یرا است. انه عز و جل معنای ما یوراست یا خود معنای ما روبیه است یا خود ما روبیه؟ خود ما روبیه است، نه معنای ما روبیه. خلاف ظاهر معنا میکنید. انه عز و جل انه رو گفتن مفسر میتونه باشه. خب اینجا انه هم تفسیریست، ما روبی رو داره معنا میکنه، انه تفسیری ماروبی رو داره معنا میکنه. انه عز و جل یرا تفسیر ماروبی است، خبر نیست. اون وقت ایولم یقینا
درسته نیست.
بله
انه انواع زلزل یعلم یقینا اسمش نمیشه.
بله این باشه نیست. اگر اینطور میگفت انه و عزوجل یعلم درست میشد. معنا ما رویه فلدیس انه و عزوجل یعلم درست میشد. اما نگفته یعلم که گفته
یعلم.
خب حالا شما به اون مایلید اینجوری معنا کنید، خیلی دیگه بحث نمیشه کرد. بله بیان اشباه زاله که دیگه معنی دوم میشد که قولی عز و جل و قولی و قولی و اشباه زاله من رویت القلب و لیست برویت. حالا بیان صاف هم نمیشه گرفتش ولی مربوطش میکنیم به اشباه زاله. به نظرم میرسه که اگر از اول همینو خبر بگیریم خوبه. معنای ما رو به فل حدیث انه عز و جل یرا یعلم یقینا من رویت القلب است و لیست من رویت العین. حال عبارت صاف صاف نیست، یا اون ایش یه خورده مشکل درست میکنه یا این من یه خورده مشکل درست میکنه. ولی مشکل جدی نیست، همونطور که عرض کردم قابل تحمله. شرحون هازا تعویل الاخباری که وردت فی وقوع رؤیت فی دنیا. قبلا تعویل کرد اخباری رو که وردت در رؤیت فی الاخره، حالا داره تعویل میکنه اخباری رو که وردت در رؤیت درباره رؤیت فی دنیا. بعد میفرماد ول آیات التی ذکرها للاستناد لکه کمایم بقی. آیاتی که برای استناد جمع کرد به جا نیست، یعنی جاش اینجا ها نیست، اینا رو نمیشه بهش استناد کرد چون رؤیت در اینجا رؤیت نیست، علمتره در اینجا هیچ کدوم رؤیت نیست. زیرا اهل عربیت من المفسرین و غیرهم سره و ان هازه ترکیب، هازه ترکیب یعنی علمتره، لم یستمل رؤیت بل معناه اخبرنی، یعنی به من اطلاع، یعنی اخبرنی خبر بده، با خبر باش از جانب من، یا خبر بده به من، یعنی اون چه که به ذهنت میرسه بگو. ولیست استفهاما حقیقیا ایزن، یعنی همونطور که به معنای رؤیت نیست ایزن استفهام حقیقی هم نیست. از کدام استفهام اعجابیه، یعنی برای تعجبه، استفهام حقیقی نیست. استفهام حقیقی اونجاست که مستفهم مطلبی رو نمیدونه، سوال میکنه از مستفهمان ان تا اون مطلب رو بفهمه، و در اینجا استفهام استفهام حقیقی نیست، چون اون کسی که داره استفهام میکنه اطلاع داره، برای کسب اطلاع سوال نمی کنه. ول الان نحوه تجوزین، که عرض کردم تجوز خود استفهام، استفهام ها خیلیشون مجازی هست، یکی از استفهام های مجازی هم این استفهام است که مفید معنای تعجب باشه. و ازاشه تل اطلاع على جلیت الخلق. خب حالا ایشون میخواد یه تحقیق لغوی اینجا انجام بده که ما رو کاملا آشنا کنه به این مطلب و برامون مسئله رو کاملا روشن کنه. میگه یک بار علم تره گفته میشه، یک بار ارعیته گفته میشه، یعنی یک بار رؤیت رو نفی میکنه علم تره، یک بار رؤیت اثبات میکنه ارعیته، هر دو گفته میشه و در هر دو حالم منظور اینه که اطلاع داری نداری، اطلاع داری یا اطلاع نداری. گاهی میگه آیا اطلاع نداری، گاهی میگه آیا اطلاع داری. این دوتا فرق میکنن، مورد استعمالشون فرق میکنن. در هر دو رؤیت به معنی رؤیت نیست، ولی از این جهت مشترکن که رؤیت در هیچ کدوم به معنی رؤیت نیست. با وجود این اشتراک تفاوتی هم دارن. تفاوت این چیه؟ تفاوت اینه که علم تره به خود متعجبون من تعلق میگیره، ارعیته به مثلش تعلق میگیره. حالا ولی یه جستجوی کامل کرد ببینیم مورد نقضی هم پیدا میکنیم یا نه. ایشون به طور کلی میگه که علم تره به متعجبون من تعلق میگیره، ارایته به مثل متعجبون من. مثلا مثال هم میزنه، علم تره الالذی صنع، یعنی آیا به این صانع توجه نکردی؟ یعنی از این صانع خبر نداشتی؟ خود صانع تعجب داره، خود صانع تعجب داره. یعنی یه صانع مثلا خیلی ماهریست، ما از کارش تعجب میکنیم، برای اینکه این تعجب اونو منتقل به دیگران کنیم میگیم که آیا نظر به این صانع نمی کنی؟ که ببینی مثلا چه هنری در این صنعتش به کار برده. اینجا ملاحظه میکنید که علمتره مربوط میشه به خود متعجبون من، چون از خود همین سانه داریم تعجب میکنیم، علمتره رو به خود همین سانه مرتبط میکنیم. یه بار اینطور میگیم، ارأیت مثل الذی صنع، آیا مثل این سانه دیدی؟ خود این سانه کار نداریم ما، ولو تعجب از همین سانه، متعجبون من همین سانه، منتها ما به این سانه کاری نداریم، به مثلش کار داریم. آیا مثل اینو دیدی؟ یعنی مثل نداره این سانه، اینقدر صنعتش با مهارت انجام میشه که اصلا مثل نداره. یا اینطور میگیم، یا این چه میگیم که، یا اینطور میگیم به مثلش نگاه کن و مقایسه کن تا از خودش تعجب کنی. مثلش رو وقتی دیدی، ضعف رو در اون مثل ها یافتی، تعجبت از این آدم بیشتر میشه. الان نگاه میکنی تعجبی برات نداره، یه صنعتی میبینی، برو مثل این صنعت رو ببین، ضعف صنعت ها رو در مثل پیدا کن، بعد بیا به صنعت این نظر کن، ببین چه فرقی بین این و مثلش هست، که باز در هر صورت همین صنعت متعجبون منهه. چه اینجور معنا کنیم که این صنعت مثل ندارد، چه اینجور معنا کنیم که برو مثل ها رو ببین و بر اثر مقایسه این سانه رو ترجیح بده. در هر دو صورت داریم از این سانه و از سن این سانه تعجب میکنیم، ولی رأیت رو به خودت متعجبون منی که این سانه نسبت ندادیم، اسناد ندادیم، اسنادش دادیم به مثل. پس علمتره اسناد داده میشود به خود متعجبون من، رأیت اسناد داده میشه به مثل متعجبون من. ولی در هر صورت متعجبون من همینیست که ما رأیت رو یا علمتره رو برش آوردیم. و این ازاشه تل اطلاع علی جلیت الحال، وقتی میخوایی مطلب رو آشکارا بفهمی، فعلم که کلم من لفظ علمتره و رأیت استعمال میشم لغز تعجب، از این جهت مشابه همن، الا این که علل اولا یعنی علمتره تعلق میگیره به خود متعجبون من، گفته میشود علمتره الالذی سنه، به معنی این که انظر به این سانه فتعجب میگیره، به خودش نگاه کن و از کارش تعجب کن، اصلا به مثلش کاری ندارید. شما میگید به خودش نظر کن و ازش تعجب کن، ولی وسانیه یعنی کلمه عرایته به مثل، یعنی یتعلق به مثل متعجبون من، نه به خود متعجبون من. ولی نظر اصلی به اون متعجبون منه، مثل کاری نداریم. برای این که تعجب از این متعجبون می رو تشدید کنیم، میگیم به مثلش نظر کن. یا قال و ارائیت مثل الذی صنعت، دو جور معنا میکنه. یک، به معنی انهو فی القرابه به حیث لا یرا له مثلون، انهو یعنی این صانه در عجیب کار کردن در حدیست که لا یرا له مثلون. وقتی میگیم آیا مثل این رو دیدی، معنیش اینه که مثلی نداره، از شدت مهارت مثل براش نیست. یه معنا، معنای دیگه او انظر الی المثل و تعجب من الذی صنع، به مثل این سانه نظر کن و بعد با مقایسه اون امثال با این سانه از کار این سانه تعجب کن. دو جور ارائه مثل الذی صنع رو معنا کرد، توجه دارید بهش دیگه. متن المصنف بخونم. چون قول دادم که سر وقت قطعش کنم، امروز دیر شروع کردیم، تعطیلش میکنم، فردا انشالله زودتر شروع میکنم.